بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به بررسی روایات خراسانی بود. روایت چندم رسیدیم؟ سومه؟ دومه؟ خب روایت دوم روایتی بود که غیبت نعمانی به سند خودش، بله، از امام جعفر الصادق از امیرالمؤمنین، و عرض شد این روایت فقط در دو جا بیشتر نقل نشده است. اول غیبت نعمانی، بعد مرحوم مجلسی از غیبت نقل میکند. موسوعه احادیث امیرالمؤمنین که اون چی میگم، درست میگم، یعنی مجمع نهج بنیاد نهج البلاغه که این جمع آوری کردن، این روایت هم نقل میکنن، ولی از خود نعمانی نقل میکنن این روایت ها. علا این روایت متنش رو نقل کردیم، لا یطهر الله الارض، تا اینکه شخصی، بله، از خراسان قیام کنن. اینو جزء روایات خراسانی مطرحش کردم. خب بر فرض این که جزء همون روایات باشد، ما اشکال سندی داریم، باید مشکل سند حل بشود. بخوانم براتون سند را. نعمانی از علی ابن احمد نقل میکنه که این مشترک است. حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم. علی ابن احمد از عبیدالله ابن موسای علوی نقل میکنه. عبیدالله ابن موسای علوی از عبدالله ابن حماد انصاری، او هم از ابراهیم، من میخوام رو این بیشتر تأکید داشته باشم، او هم از ابراهیم ابن عبیدالله ابن العلا، ابراهیم میگه از پدرم، این عبیدالله، او هم از آقا امام جعفر الصادق. اجازه بدید ما همین ابراهیم ابن عبیدالله ابن علا را بررسی کنیم، به نظر من کفایت میکنه، چون سند به این آقا منتهی میشه. الکتب الرجالیه بین یدیکم، مراجعه کنید ببینید این آقا کیه. علامه، یعنی اولین کسی که متعرض این شخص شده است، علامه هلیه، از ابن الغزالی نقل میکند که فرمونه است لا نعرفه الا بما ينسب الیه عبدالله بن محمد البلوی، چیزایی که این آقا بهشون نسبت میده، و ينسب الی ابیه عمارت بن زید. شاهد من این کلمه است. ابن الغزایری میگه و ما یسند الیه یا یسند الیه الا الفاسد المتهافت، یا و ما یسند الیه، یعنی اعتماد نمی کند به او، الا الفاسد، کسی خودش مشکله عقیده داشته باشد و متهافت باشد، متناقض گو باشد. خب این حرف ابن الغزایری. علامه بعد از این که حرف ابن الغزایری نقل میکنه، میگه بله و هادا لا اعتمد على روایته، خط بطلان میکشم از به روایت ایشون، من اعتماد نمی کنم. چرا؟ لطعن هادا الشیخ فیه، ابن الغزایری ایشون را مورد طعن قرار داده است. بعد میفهمد که سوای حرف ابن الغزایری، این مع انی لم اقف له على تعدیل من غیره، اصلا پیدا نکردم کسی این آقای ابراهیم ابن عبیدالله را تعدیلش بکند. تمام شد این حرف مرحوم علامه که از دو راه وارد میشه، یک بله نظر به حرف ابن الغزایری که مورد طعن قرار داده، دو تعدیل برش پیدا نشده. جزائری مرحوم در حاوی میفرماد که الرجل مجهول الحال، نمیدونیم کیه. البته طعن ابن الغزایر من قبول ندارم، میفهمد که و طعم ابن الغدایر قد عرفت حاله غیر مره. ما اصلا به کتاب ابن الغدایر اعتماد نداریم ولی مجرور الحاله. وحید بهبهانی در تعلیق بر هامش منهج المقال مطلبی نقل میکند از شخصی که بله میفهمد ادرک الرضا، این آقا امام رضا را درک کرده ولم یسمع من، از امام چیزی نقل نکند لذا نقل نکرد لذا ترکت الروایت. کسی که معاصر امام باشد و امام را درک بکنه و از امام یک حدیث نقل نکنه، این خودش بله پیداست ریگی توی کفشش. بین دو پرانتز ببینید یک سری از اصحاب صحاح ائمه را درک کردن. آقای بخاری 254 یا 56 فوتش، یعنی امام عسکری، امام هادی، امام جواد اینا را درک کرده و رحالم بود. این آدمی نبود که یک گوشه بنشینه، کسی رو سفر برای نقل حدیث شمال جنوب شهر همه جا میرفت، یعنی شهری نبود که معروف به علم باشد، شخصی که معروف به علم باشد و از او رقم نکن. پس در این حال مطلبی از ائمه نقل نمیکن، نه از امام کاظم، نه از امام رضا، نه از امام جواد و نه از امام جعفر صادق. حالا معاصر امام صادق نبوده ولی معاصر بعض ائمه دیگه که بوده در حد یک راوی امام را قبول نداشته. این پیداست کفشش بله ریگه چی میگن یا مشکل داشته، اینا مشکل داشته، تعمد اینجور، احمال اینجور، بی اعتنائی حالا در حد یک راوی. تو که از عمران ابن حطان نقل میکنی، عمران ابن حطانی که میگه ابن ملجم کجایی بیه من دست که علی رو کشتی با اون دست علی رو کشتی میخوام دست ببوسم، از این نقل میکن. از حریزی که روزی 140 مرتبه زبانم لال مولا را لعن میکرد، از این نقل میکن. اما از امام جعفر صادق نقل نمیکنه، پیداست مشکلی. این خودش یکی از مبانی باشد. وقتی که شخصی امام را درک بکنه و یک حدیث از امام نقل نکنه، این پیداست مشکل داره. خب این مسئله را وحید بهبهانی نقل. با اینکه وحید بهبهانی شما با مبانیشون آشنا باشید میدونید ایشون خیلی سعی مشرب داره برای توثیق افراد. 40 مورد من در جلسه قبل یا در فقه نمیدونم 40-45 مورد ایشون راه تعیین میکنه برای توثیق بله افراد، غیر از همون طرقی که در کتاب ها معروف و معلوفه. در این حال این مطلب ایشون نقل میکنه، درک امام و عدم نقل روایت از امام، این دلیل بر این است که طرف یه مشکلی دارد. اینا ترک تو روایت خود داده، این مطلبی را در هامش نقل. مرحوم ما مقانی بعد از نقل این مطالب می فرماید که و علا کل حال فرجل من المجاهیل، مجهوله. حالا ما به این مجهول اصطلاح ما مقانی را بگیریم یا مجهول به اصطلاح مشهور، اصطلاح مشهور یکی از بالاخره الفاظ چیه؟ مجهولون الفاظ جرح دیگه، مجهوله، ضعف، یعنی ضعیف. اصطلاح مرحوم ما مقانی یعنی لم استثبت حاله، من به جایی نرسیدم. آخه اشکال میگیرم بر مرحوم ما مقانی، مستحضر هستید یا نه؟ از اشکالات عمده ای که بر مرحوم امام آقا میگن که شما در 12,000 نفر رو گفتید مجهول مجهول. خب مرحوم آقا بزرگ جواب میده، باید که با مبانیشون آشنا باشید. ایشون میفهمد که مجهولون منظورش مجهول اصطلاحی نیست، یعنی من بعد از تحقیقات به جایی بله نرسیدم. بدون حالت که الرجلو بله من المجاهیل، فرزندشون هم میفهمد که بالاخره نظر نهایی هم همینه، نظر ما هم همینه، میفهمد که اگر ما بر تضعیف ابن الغزایری اعتماد کنیم، این شخص میشه چی؟ ضعیف. و اگر اعتماد نکردیم میشه مجهول الحال. نتیجه چی شد؟ بله؟ یکی دیگه حالا، اما این طرف اگر اعتماد، البته ما که اعتماد نداریم بر کتاب ابن الغزایری، اونی که اعتماد داره میشه ضعیف، اونی که اعتماد نداره میشه مجهول. نظر ما اینه که طرف مجهوله. خب ما میخوام روایت خراسانی رو درست کنیم. به استناد کدام روایت؟ این روایت، شخص خراسانی رو به استناد این روایت، این روایت سندش حل مشکل داره، مشکل داره. خب این یک. باز مراجعه کنید نسبت به عبید الله ابن موسی علوی، غیر از عبدالله. عبدالله ابن موسی هم اگر باشد اونم مشکل داره، سه مجهول. اما فعلا عبید الله ابن موسی علوی که نه جامع الروات اسمی ازش به میان آورده، نه مرحوم آقای خویی، نه صاحب تنقیح و نه قدما، کتابای رجالی اصلا حرفی ازش نیست. بله نعمانی در غیبت 13 مورد ازش روایت نقل میکنه. آیا روایت نعمانی از شخصی دلیل بر وثاقته یا نه؟ اون دیگه باید خودتون مبنا اتخاذ کنید. علایه مراجعه کنید مرحوم نمازی را در جلد 5 صفحه 196. خلاصه این شخص هم مشکل دارد. نتیجه چی شد؟ اگر ما از طریق قوت متن وارد شیم، خب از سند چه میکنیم؟ صرف نظر میکنیم. اگر ما خواسته باشیم روایت به عنوان مؤید به روایت دیگه قرار بدیم، مشکلی ندارد. اگر روایات خراسانی به حد استفاضه برسه، مشکلی ندارد. اما حال فعلا ما چند تا روایت پارسال داریم، دو تا روایت نکنیم، مثلا روایت دومیه، کلا اگه بشه 4. خب با 4 تا روایت استفاضه درست میشه که دیگه ما اعراض از، یعنی اغماز از سند بکنیم. خب اینم روایت چندم، دوم. اما روایت سوم، روایت سومی که با آن استناد میکنن برای جریان بله خراسانی، روایتی است که ببینم، بله روایتی است که ابن حماد در فتن نقل میکنه. یخرج شاب من بنی هاشم، معلومه سیدم هست خراسانی، بکفه الیمنا خال من خراسان، از خراسان سر در میاره. یخرج برایات سود، اصلا ما باید یک فصل مشبع و بحث مفصلی ولو طول بکشه راجع به رایات بله سود داشته باشه. این رایات سود آیا از پیامبر اکرمه یا جعل دیگران است و به خاطر اغراض سیاسی و تثبیت حکومت خودشون، اینو ما باید بحث بکنیم. خب بین یدیه شعیب ابن صالح، اونم در رکاب این آغاز، یقاتل اصحاب سفیانی، هدف و لبه تیز و چی میگن نوک بله پیکانش سفیانی و اصحاب سفیانی، با اونها درگیره. فیهزمهم، اونها را بالاخره منهزم و شکستشون میده. خب اینم یکی از روایت سوم میشه. بفرمایید ببینم این روایت را بعد از ابن حماد کی نقل میکنه؟ عقد الدرر. عقد الدرر اینو نقل میکنه، صفحه 71. بعد از عقد الدرر عرف سیوطی. عرف سیوطی ملخص از همین کتاب واسه چند کتاب، یکیش هم خوده بله عقد، جلد 2 صفحه 68. بعضی ها نظر به این کتاب میگن سیوطی شیعه است، اصلا نشون شیعه نیست. ما از خدامونه تمام دنیا بشن محب اهل بیت، اما میگیم اشتباه نگیریم، آقای سیوطی نه تنها این که شیعه نیست، خود مشکلم داره. البته از نظر مذهب شافعیه، کسی کتاب القام الحجر، اینو شما دیدید مال خود سیوطیه، چاپ مصر هم هست، کسی او کتاب نگاه بکنه تشخیص میده که حجم و بالاخره میزان تعصب سیوطی چقدر. بگذاریم، پس عرف سیوطی جلد 2 صفحه 68 با یک مقدار اختلاف، اونم از ابن حماد نقل میکنه. بعدش برهان 300 روایت دارد، برهان متقی هندی، مؤلف کتاب کنز بله امال، خب اونم صفحه 51 از ابن حماد. پس تمام این 3 تا منبع برمیگرده به فتن ابن حماد. از شیعه که اینو نقل میکنه، اولین کسی که اینو نقل کرده است، اولین و آخرین، مرحوم بله نه ابن طاووس. ابن طاووس بالاخره ملاحم دارد، در ملاحمش از 3 تا کتاب نقل میکنه، یکیش از کتاب فتن ابن حماده. خب صفحه 53 باب 97 یک اضافی دارد، یأتی من خراسان، اونجا داشت بله من خراسان، اینجا دارد یأتی من خراسان، دیگه واضح تره. خب من خراسان اهم از این که یعنی ممکن است خراسانی باشد، اما ممکن است از جای دیگر سر در بیاره، اما اینجا دارد نه، اصلا حرکت از کجاست؟ از خراسانه. خب ملحقات احقاق الحق مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی تغمده الله برحمته، در ملحقات در 3 جا، جلد 29 صفحه 411 476 و 605، در این 3 جا از 3 کتاب، عقد الدرر، فتن ابن حماد، برهان و السلام، دیگه احدی از ما این روایت را نقل نکرده است. چرا؟ ما در سال گذشته اشاره کردم خود کتاب فتن و خود این شخص آقای ابن حماد از نظر ما مشکل داره، کتابش از نظر ما مشکل داره و کتابش از نظر خود اهل سنت هم مشکل داره. مواظب باشیم، گره نزنیم پاره اعتقاداتمون را به بعضی از کتاب‌هایی که مؤلفاً و مؤلفاً مورد بله اشکاله. خب پس متن مشخص شد و منبع این روایت هم معلوم شد، حالا ببینیم سندش، اصلا اغماز میکنیم، نیده میگیریم مؤلف و مؤلف را، بله ببینیم سندش به کی منتهی میشه. ابن حماد میگه حدثنا سعید، سعید ابو عثمان، عن جابر، عن ابی جعفر، خب روایت به امام باقر منتهی میشه و جابر هم کدوم جابره؟ علی القاعده بله جابر جعفیه، علی القاعده جابر جعفیه، البته ممکن است جابر ابن عبدالله انصاری هم باشد، اما روایات از جابر جعفیه. خب ولی راوی از جابر سعیده، سعید ابو عثمان. ما آقا هر چی گشتیم در کتب رجالی خودمون چنین شخصی رو پیدا نکردیم، شما هم کمکمون کنید، مراجعه کنید، بالاخره ببینیم این آقا کیه. نه این آقا مجهوله، به نظر ما چیه؟ مهمله، در کتب رجالی اسمش نیامده، کتب رجالی ما، اما در کتب رجالی اهل سنت تهذیب و تهذیب مراجعه کنید، جلد 4 صفحه 28، البته تضعیف آقایان به درد ما نمیخوره. من فقط میخواستم برای تکمیل بحث عرض کنم، بلکه من در جلسات قبل و حتی در بحث فقه من کرارن گفتم هر کس رو دیدید اونا بیشتر تضعیفش کنن روش بله حساس بشید. ببینید حتما یه سنخ روایاتی نقل کرده است که باب میل و مزاج آقایان نیست. این کتاب فتح الملک العلی را حتما مطالعه کنید. خودش هم از اهل سنتی مدت مالکی بود، بعد شافعی شد، بعد خودش میگه مذهب مذهب هستم، من کاری به مذاهب ندارم، خودم بالاخره عالم هستم. اونجا ببینید چه حرفهایی را میزنه. میگه روش آقایون اینه که رواتی را که فضائل نقل کنن به یک نحوی از رده خارجشون کنن. حالا میتونی فوش بده، میتونی نعوذ بالله بگونم دارم پیامبر فرمودن ان آل ابی طالب لیسوا لی اولیاء، اینه نقل کن ما تو بخاری هم میاریم، نقل کن که نمیدونم امیر المؤمنین میخواست حوض سر فاطمه، اینه ما تو بخاری هم نقل میکنه، بگو که نمیدونم بله ان هاذان موتن علی غیر دینی. ناگان علی وارد شد، پیامبر سر کرد تو گوشه بله عایشه، فرمود که الان دو نفر وارد میشن، اینا مسلمان از دنیا نمیرن. ناگان علی وارد شد. اینا رو نقل بکن ما فورا تو کتابای دست اولمون بله میاریم، اما حدیث قدیر اگه نقل کردی میگیم تو مشکل داری، حدیث سر نکردی میگیم تو مشکل داری، تو غالی هستی، تو مشکل داری. علایه میگه روش آقایون اینه. لذا من خیلی به خیلی که نه اصلا کاری به تضعیفات اینها ما نداریم، ولی از باب تکمیل بحث عرض میکنم اینه بگم و دیگه عرضم رو تمام کنم. تهذیب و تهذیب که خود این آقای عسقلانی از متعصبترین متعصب هاست، لازم باشد ما یک وقتی بحثی راجع به ایشون و مبانی ایشون نقل میکنیم، ببینیم چجوری حقائق را بالاخره وارونه جلوه میده. بگذاریم در کتاب های اهل سنت وقتی که میرسه به این آقا میگن هو ابن زکریا القرشی، سعید ابو عثمان یعنی سعید ابن زکریای قرشی، البته به او ابو عمرو مدائنی هم میگن. نزد عامه این آقا مورد اختلافه. احمد ابن حنبل که حرف اول و احیانا حرف آخر را در رجال اهل سنت میزن، خیلی قوی بود در بحث رجال و رجال شناسی، ایشون میگه که لم یکن صاحب حدیث، شغلش نبود، تخصصش حدیث نیست. خب کسی که تخصصش نباشه نمیشه به حدیث او اعتماد کرد. ابن معین که از شخصیت های بزرگ اهل سنت است، واقعا یعنی از کسانی است که له الکلمه نزد اهل سنت. خب این آقا هم وقتی که میگه که لیسه بشی، شما رفع و تکمیل نگاه بکنید، این لیسه بشی اصطلاح آقای یحیی بن معینه. اگر به کسی گفت لیسه بشی یعنی ضعیف، درست؟ بعد از اونم ساجی هم تضعیفش میکنن. عثمان ابن ابی شیبه برادر کی بود؟ ابوبکر ابن ابی شیبه. ابوبکر صاحب مصنفه، عثمان برادرشه. در جلسات قبل اشاره کردم که آقای متوکل، اینو گفتم یعنی در درس، آقای متوکل قبل از تخریب قبر امام حسین بالاخره یه سری از همین علما را جمع کرد و دعوتشون کرد و بهشون هدایا داد و زمینه سازی کرد. یکی از اون کسانی بود کلاس درس برشون گذاشت و تو بغداد بعدم دستور داد قبر شریف را تخریب کردن. خب بگذاریم، عثمان ابن ابی شیبه از شخصیت های اهل سنت است، ولی در چارچوب همون دعوت شده های بله متوکله. ایشون میگه لم یکن یعرف الحدیث، شغلش این نبود. پس این شخص یا گفتن ضعیفه یا گفتن شغلش بله حدیث شناسی نیست. اینم روایت سوم یا روایت نمیدونم چهارم. آیا میتونیم به این روایت اعتماد بکنیم؟ نه شیعه به این روایت اعتماد کرده و نه اهل سنت. تا برسیم به مباحث بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.